رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
همیشه یکی از مهمترین ابزارهای جبهه باطل تحریف واقعیت‌ها و حساب باز کردن روی نادونی‌های مردمه. دشمن شماره یک امام از این قاعده مستثنا نیست و اون تونسته بود طی سال‌های متمادی با تحریف واقعیت و نگفتن حقیقت یه پیاده نظام چشم و گوش بسته واسه خودش جور کنه. پیاده نظامی که خیلی تا حالا درباره تحلیل شخصیتی و ریشه‌های تاریخیشون چیزی نشنیدیم. پیاده نظامی به نام شامیان.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الأمين
المبدلين يعصوب الدين إمام المؤمنين أخو الرسول زوج المتون إمام أبا الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
أشهد أن لا
به نام خدا. سلام. در قسمت قبل درباره فتنه مجاهدان زیادخواه حرف زدیم و در انتهای قسمت گفتیم که امام بعد از پایان جنگ جمل به مدینه برنگشتند و با تغییر پایتخت به شهر کوفه برای همیشه در این شهر ساکن شدند. علت این تغییر هم این بود که در اون زمان حوادثی در مناطق عراق و شام در حال رخ دادن بود و مدینه از این مناطق فاصله زیادی داشت. در نتیجه امام برای حفظ مصالحی که وجود داشت مجبور به هجرت از مدینه به کوفه شدند. مسئله‌ای که در خطبه 71 نهج البلاغه هم بهش اشاره شد. اما بدون شک دشمن ماریه که امام معاویه بود، مردی که در خانواده کینه‌توز به دنیا اومده بود و پدرش یعنی ابو سفیان هم دشمن شماره‌ای که رسول خدا به حساب می اومد. امام از همون لحظات اولیه خلافتش متوجه خطر معاویه برای اسلام بود. برای همینم درنامه‌ای براش اینطوری نوشت: از بنده خدا علی امیر مؤمنان به معاویه ابن ابی سفیان، پس از یاد خدا و درود، تو خوب می‌دانی که من در زمان خلافت عثمان تمام تلاشم را برای نصیحت و خیرخواهی شما یعنی بنی امیه انجام دادم و زمانی که فهمیدم حرف‌های من در گوش شما فرو نمی‌رود از شما روی برگرداندم، تا بالاخره آن حادثه‌ای که نتیجه طبیعی اعمال عثمان بود و راهی برای جلوگیری از آن وجود نداشت رخ داد و عثمان به قتل رسید. به هر حال داستان طولانی و حرف زیاد است و گذشته ها گذشته است و آینده در پیش است. هم اکنون از تمام کسانی که در نزد تو هستند برای من بیعت بگیر و سپس با گروهی از یارانت برای بیعت مستقیم با من به سوی من بیا و سلام. حواستون باشه که از زاویه نگاه امام خطر معاویه و دار و دستش برای اسلام انقدر زیاد بود که وقتی بعد از به خلافت رسیدن امام یه نفر اومد و از امام درباره ماجرای قصب خلافت پرسید، امام یه چند جمله براش از ماجرای قصب خلافت گفتن و بعدش اینطوری فرمودند: پس همکنون بیا و داستان پسر ابو سفیان را به یاد آور که کار من از گریه گذشته است و به آن میخندم. همچنین این حادثه چنان بزرگ است که حتی جایی برای تعجب کردن هم باقی نمانده است و انحرافات زیادی را ایجاد نموده و جامعه اسلامی را به انحراف کشانده است. این عبارات از امام که در خطبه 162 نهج البلاغه اومده یه نکته مهم رو به ما تذکر میده. ببینید، هممون میدونیم که اگر ماجرای قصب خلافت اتفاق نمی افتاد، جامعه اسلامی به انحراف کشیده نمی شد و الان وضعیت ما هم یه جور دیگه بود. ولی با این وجود وقتی از امام درباره این حادثه بسیار تلخ و فاجعه بار پرسیدن، امام حواس مخاطبش رو به دشمن زمان یعنی معاویه برمیگردونه. این یعنی دشمن شناسی، این یعنی توجه به مقتضیات زمان، این یعنی تطبیق تاریخ، این یعنی بصیرت. ولی جالبه که الان آدمایی هستن که با اینکه خودشونو شیعه امام علی میدونن، وقتی حرف از دشمنای فعلی اسلام یعنی آمریکا و اسرائیل میشه، بدون هیچ توجهی برمیگردن سر ماجرای کوچه بنی هاشم و حوادث 1400 سال پیش، بدون هیچ تطبیق و توجهی به زمانه فعلی. البته حواستون هست که منظور من بی توجهی به حوادث صدر اسلام نیست، بلکه منظور اینه که حواست باید به دو طرف باشه. این قطعه از سخنان شهید متحری که درباره مسئله فلسطینه و به بحث ما هم مربوط میشه خیلی شنیدنیه. والله قضیه که دل پیغمبر اکرم را امروز خون کرده است این قضیه است. داستانی که دل حسین ابن علی را خون کرده این قضیه است. اگر می‌خوایم به خودمان ارزش بدهیم، اگر می‌خوایم به عزاداری حسین ابن علی ارزش بدهیم، باید فکر کنیم که اگر حسین ابن علی امروز بود و خودش میگفت برای من عزاداری کنید، میگفت چه شعاری بدهید؟ آیا میگفت بخوانید نوجوان اکبر من، یا میگفت بگویید زینب مسترم الودا الودا؟ چیزهایی که من امام حسین در عمرم هرگز به این جور شعارهای پست کثیف ذلت آور تن ندادم و یک کلمه از این حرفها را نگفتم. اگر حسین ابن علی بود میگفت اگر میخواهی برای من عزاداری کنی، برای من سینه و زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز تو موشدایان است. شمر 1300 سال پیش مرد. شمر امروز را به شناس امروز باید در و دیوار این شهر با شعار فلسطین تکان می‌خورد. اما جدای از بحث توجه ویژه‌ای که امام به مبارزه با معاویه داشتن، ابزار معاویه برای مقابله با امام هم یه نکته ویژه است. ببینید، معاویه حاکم منطقه شام بود. منطقه شام یعنی کشورهایی مثل سوریه، اردن، لبنان، فلسطین، قبرس و بخش‌هایی از ترکیه و مصر امروزی. این مناطق در دوران خلیفه دوم فتح شدند و قبل از اون بهشون میگفتن روم شرقی و محل حکومت امپراتوری روم بود. خب پس مردم این مناطق تا قبل از اینکه با اسلام آشنا بشن با امپراتوری عظیم روم و بت‌پرستی و کمی مسیحیت و اینا روبرو بودن و کلا کاخ و ساختمونای پرعظمت حاکمانشون رو دیدن. وقتی این سرزمینا فتح شدن، خلیفه دوم این مناطق رو به عقد پسران ابو سفیان درآورد. یعنی اولین حاکمان اسلامی که مردم شام دیدن کیا بودن؟ بنی امیه. اول یزید برادر معاویه و پسر ابو سفیان حاکم بر شام بود و بعدش افتاد دست معاویه. پس میتونیم اینطوری بگیم که مردم شام تازه مسلمانایی بودن که اسلام رو با بنی امیه شناخته بودن. اصلا برای اونا اسلام یعنی معاویه ابن ابو سفیان و این مسئله کلید تحلیل خیلی از رفتارهای مردم شامه. شنیدید میگن وقتی امام علی شهید شد مردم گفتن مگه علی هم نماز میخونده؟ این مردم کوفه و مدینه نبودن. اونا که میدونستن امام علی چه عابدیه. این حرف مردم شام بود. چرا؟ چون مردم شام هیچ دریچه‌ای برای دیدن حقیقت نداشتن جز دریچه‌ای که معاویه براشون درست کرده بود. بذارید یکم تحلیل شخصیتی مردم شام رو از زبان امام علی بخونیم. امام در خطبه‌های 125، 180، 238 و نامه 33 درباره مردم شام اینطوری فرمودند: افرادی سنگدل، اوباش و بردگان بی شخصیتی که از هر طرف جمع شدند و از گروه‌های مختلفی تشکیل شدند، مردمی که باید احکام دین را یاد بگیرند، تربیت شوند، دانش بیاموزند، کارآزموده شوند و سرپرستی داشته باشند تا دستشان را بگیرد و آنها را به سوی کارهای مفیق سوق دهد. پس واقعاً چقدر ملتی که رهبرشان معاویه و معلمشان پسر زن زناکار یعنی امرؤاسه است، بی خبر از معارف اسلامی و ذات مقدس الهی هستند. راستی اگه بخوایم الان یه معادل برای مردم شام پیدا کنیم، آیا نمیتونیم بگیم مردم اروپا و آمریکای فعلی هم به لحاظ بی خبری و کانالیزه شدن اخبارشون شبیه مردم شامن؟ آیا حکام فعلی اروپا و آمریکا از همون روشهای معاویه استفاده نمیکنن؟ بگذریم. پس ابزار کار معاویه مردم بی خبری بودن که دشمن با رسانش مغزشون رو شستشو داده بود و امام با وجود محدودیت‌های اون زمان باید سعی میکرد واقعیت رو بهشون نشون بده. در نهج البلاغه به چند تا از اقدامات امام برای این کار اشاره شده. مثلا امام روی رسانه حج حساب کرده بودن. البته معاویه هم برای حج برنامه داشت. حجی که مسلمانای مناطق مختلف جهان رو دور هم جمع میکرد و طبیعتاً فرصت خیلی خوبی برای تبادل خبر و شناخت واقعیت‌ها. برای همین هم امام به فرماندارش در مکه نامه مینویسه و بهش هشدار میده که مردم شام هم میخوان بیان حج، پس حواستو جمع کن. یکی از اقدامات دیگه امام برای بیدار کردن مردم شام مهلتی بود که امام در ماجرای حکمیت دادن. در آینده خواهیم گفت که کار امام و معاویه به مذاکره میرسه و بعد از تعیین مذاکره کنندگان از دو طرف، امام مهلتی رو تعیین کرد تا دو طرف با هم مذاکره کنن و نتیجهشو اعلام کنن. گروهی به امام اعتراض کردن که چرا بهشون مهلت دادی؟ همون موقع تصمیم میگرفتن دیگه. بر اساس خطبه 125 امام در جواب به این اعتراضشون اینطوری فرموده: من این کار رو انجام دادم تا انسانهای جاهل و ناآگاه از حقیقت شروع به جستجوی حقیقت کنند و از جهالت خارج شوند و کسانی هم که از حقیقت مطلع بودند به مطالعه و مشورت بیشتری بپردازند. شاید خداوند در این مدت وضعیت این امت را اصلاح کند و راه شناخت حقیقت به رویشان بسته نشود. اما جدای از رسانه و ابزاری که معاویه برای فریب مردم شام داشت، برای فریب مردم عراق و حجاز هم از یه ابزار دیگه استفاده می‌کرد. خب مردم عراق و حجاز امام علی رو می‌شناختن و شایعاتی مثل نماز نخوندن امام روشون جواب نمی‌داد. برای همینم معاویه به جای خراب کردن چهره امام، شروع کرد به درست کردن چهره خودش. بذارید این روش معاویه رو از زبان حضرت آقا بخونیم. فرق عنصری و پایه‌ای میان وضع اجتماعی در حکومت پیغمبر و حکومت علی علیه السلام این بود که در حکومت پیغمبر جبهه دشمن یک جبهه شناخته شده و صریح بود. یعنی در میان گروه‌هایی که با اسلام و پیامبر در آن روز می‌جنگیدند، هیچ گروهی نبود که با پیغمبر یک شعار مشترک داشته باشد. اما در زمان امیرالمؤمنین نه، جبهه‌هایی وجود داشتند که با علی می‌جنگیدند و دقیقاً شعارشان شعار علی بود. شما نامه‌های علی علیه السلام و معاویه را نگاه کنید. نامه‌های معاویه به علی دقیقاً مثل نامه‌های علی به معاویه است. او در جواب می‌نویسد: من امیرالمؤمنین معاویه ابن ابی سفیان الی علی ابن ابی طالب. او نمی‌گوید من امیرالمشرکین. او هم خودش را امیر مؤمنان می‌داند. علی ابن ابی طالب مثلا در نامه می‌نویسد که ای معاویه، تقوا پیشه کن، از خدا بترس، خون مسلمان‌ها را اینطور به هدر نده. معاویه هم دقیقاً در جواب همین‌ها را می‌نویسد: ای علی، از خدا بترس، بین مسلمان‌ها اختلاف ایجاد نکن، اتق الله، تقوای خدا پیشه کن. در تعبیرات معاویه خطاب به علی فراوان است. دو جبهه با هم دارن می‌جنگند با یک شعار. خب طبیعی است که هر دو هم حق نیستند دیگر، یکی حق است یکی باطل. مشکل علی علیه السلام این بود که جبهه روبرویش یک جبهه صریح نبود. جبهه‌ای که با طرح یک شعار علی بتواند یک دفعه مردم را از آن متفرق کند نیست. هر چه علی بگوید او هم می‌گوید. بگوید. البته علی ابن ابی طالب حرف گفتنی خیلی داشت، اما همه حرف‌های گفتنی لزوماً فهمیدنی هم نیست. خیلی از حرف‌هاست که آدم می‌تواند بگوید، اما نمی‌تواند قول بدهد که شنونده‌ها هم بفهمند آن حرف را یا بپذیرند. و قم علی علیه السلام این بود. پس معاویه برای فریب مردم شام اخبار کانالیزه می‌کرد و واقعیت‌ها رو اشتباه نشون می‌داد و برای فریب مردم عراق و حجاز از موجه نشون دادن چهره خودش استفاده می‌کرد. البته روش‌های دیگه‌ای مثل پولپاشی و ترسوندن هم بودن، ولی روش‌های فرهنگی معاویه این دوتا بود. خب معاویه هم مثل ناکسین ادعاها و اشکالاتی داشت تا امام رو پای میز محاکمه بکشونه و متهمش کنه. مهمترین ادعاش هم بحث خونخواهی عثمان بود. عثمانی که وقتی مخالفینش به دم در خونش رسیدن، هر چقدر التماس معاویه کرد که بیا برام نیرو بفرست و کمکم کن، جواب درستی نگرفت و آخر هم تنها موند و کشته شد. ولی خب سیاست اموی اینه دیگه، پدر و مادر نمیشناسه. معاویه به راحتی امام علی رو قاتل عثمان میدونست و دائما این ادعاش رو تکرار میکرد. واقعا یکی از تلخیای تاریخ روزگار امام این بود که امام باید با انسانهای پست و حقیری مثل معاویه سر و کله میزد. تلخی که امام در نهمین نامه نهج البلاغه دربارش اینطوری نوشت: پس امان از دست این روزگار که من را هم سطح کسی مثل معاویه قرار داده است. او که هیچگاه مثل من پیش قدم نبوده و مانند من سابقه ای در اسلام و هجرت نداشته است، سابقه ای که اصلا کسی به مثل آن دسترسی ندارد، مگر ادعا کننده ای که نه من او را میشناسم و نه فکر میکنم که حتی خداوند با آن علم گسترده و بی‌نهایتش او را بشناسد. اما به هر حال خدا را شکر. تو نهج البلاغه نامه‌های متعددی از نامه‌های امام به معاویه آورده شد. نامه‌هایی مثل 9 32 37 48 64 73 و 75. امام در بعضی از این نامه‌ها معاویه رو نصیحت کردن و در بعضی هم به اتهامات معاویه جواب دادن و تهدیدش کردن. معاویه هم همش عمدن بحث قصب خلافت رو مطرح می‌کرد تا امام رو عصبی کنه و امام هم یه چیزی بگه تا بشه بهونه‌ای برای تخریب شخصیت امام. اما امام با هوشمندی جوابش رو میداد و بهونه دستش نمیداد. اگر بخوام متن نامه‌های امام به معاویه رو بخونم خیلی طول می‌کشه، ولی عمده مباحثی که بین امام و معاویه مطرح شده و تو نهج البلاغه اومده همینایی بود که گفتم. اما یادتونه گفتم بیشتر دشمنی‌های مخالفین امام با ایشون از روی حسادت بوده؟ همچنین گفتیم که امام این حسادت رو در تحلیل رفتارهای طلحه و زبیر مطرح کردن. حالا به این جمله امام خطاب به معاویه در نامه 64 دقت کنید: ای معاویه، چرا سر جایت نمی‌نشینی؟ ضعف و ناتوانی‌هایت را باور نمی‌کنی و به جایگاهی که مقدرات الهی که خداوند برای تو تعیین کرده تن نمی‌دهی. پس امام در این جمله درد معاویه رو بلند پروازی و تن ندادن به ولایت و اطاعت از ولی خدا عنوان می‌کنن. خلاصه که امام از لحظات ابتدای شروع خلافتشون شروع کردن به مکاتبه با معاویه و سوال و جواب باهاش تا شاید معاویه سر عقل بیاد. اما متاسفانه معاویه قصد سر عقل اومدن نداشت. امام هم از اول اینو میدونست و این نامه‌نگاری و نماینده فرستادنا برای اتمام حجت با معاویه و تاریخ. جالبه که امام انقدر به معاویه فرصت داد که بعضی از یاران امام ایشونو متهم به سازش و حتی ترس کردن و بر اساس خطبه 43 امام هم براشون توضیح داد که من بارها مسئله جنگ با معاویه رو بررسی کردم و تمام جوانبش رو سنجیدم و به این نتیجه رسیدم که بالاخره راهی جز مبارزه یا کافر شدن نسبت به آنچه پیامبر آورده باقی نمونده. بنابراین مسیر مذاکره با معاویه به جایی نرسید و گزینه‌ای جز حمله نظامی و جنگ با معاویه برای امام نموند. در قسمت آینده درباره این جنگ حرف می‌زنیم. جنگی پر از تحولات و عبرت که حدود 18 ماه طول کشید و سرانجام خیلی هم تلخی داشت. سرانجامی که گره خورده بود به کوفه و مردمش. پس در قسمت بعد با ما همراه باشید تا بیشتر درباره این جنگ و نقش خودی‌ها و غیر خودی‌ها در نتیجه‌اش حرف بزنیم. همچنین شما می‌تونید برای مطالعه بیشتر حوادث این قسمت به خطبه‌های 105 162 180 200 238 و نامه‌های 9 10 32 37 64 73 و 75 مراجعه کنید یا فصل فتنه فساد طلبان شامی در کتاب نهج البلاغه جوانان رو مطالعه بفرمایید. ممنون که ما رو گوش دادید. رادیو مناهج بیش از 170 قسمت پادکست در موضوعات مختلف منتشر کرده که برای دسترسی به اونها کافی رادیو مناهج رو تو گوگل، ایتا، کست باکس یا تلگرام جستجو کنید. از اونجایی که ساخت پادکست‌های پژوهشی نیاز به کار و زمان زیادی داره، حتما به ما کمک کنید. هر چقدر در توانتونه تا ما هم بتونیم تولیداتمون رو ادامه بدیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه و قسمت بعدی هم با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir